خودشون دو منطقه در عرض این چند روز آماج حملات رزمندگی حالا ما قرار گرفته و خود اونها دارن اذعان میکنن که بسیاری از این پایگاه و ظرفیت هاش هم از بین رفته و در واقع ما دست برتر خودمون در این عملیات به دشمنان نظام جمهوری اسلامی نشون دادیم.
آیا جناب جلیلی واقعا آیا آمریکا برای این جنگ نقشه خاصی داره، اصلا برنامه داره، یا اینکه نه توسط یک کشور دیگه دستش گرفته شده و آلوده جنگ شده؟ واقعا برنامه ریزی خاصی برای این جنگ دارن اینا؟
ببینید دشمنی اینها با انقلاب اسلامی به این جنگ برمی‌گرده. آغاز پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی ها در واقع کینه ورزی خودشون علیه مردم ایران نشون دادن، چرا بهم. که از همون به دلیل تسلطی که قبل از انقلاب به ایران داشتن و غارت کردن منافع ملی ما رو، وقتی نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت دست اونا رو قطع کرد. به همین دلیل کینه ورزی اونها از همون زمان آغاز شد. یکی از عوامل مؤثر در تحریک صدام به جنگ علیه ایران آمریکایی‌ها بودن. این است که 47 سال تحریم اقتصادی رو ما داشتیم، سه تا کودتا رو اونا طراحی کردن و حتی ما در سال 1404 داریم میبینید بحث تحریم ها، جنگ 12 روزه، اون چیزی که اونا دنبالش هم صراحت هم دارن میگن دنبال بلعیدن ایران هستن، اونا دنبال به زعم خودشون نفت رایگان و ارزان ایران هستن. این چیزیست که در راهبرد اونا هست و به طور طبیعی تصورشون اینه که با این جنگ تحمیلی قادر خواهند بود به این هدف برسن، ولی قطعا مقاومت و ایستادگی مردم ما یک درس تاریخی به اونا خواهد داد که دیگه تمه‌ورزی نکنن به خاک میهن اسلامی و در واقع ما در این جنگ انشاءالله شکست سختی رو بر اونا تحمیل.
انشاءالله. آیه حاجی نجاری، آمریکا در مجموع تنها 8 سامانه پدافندی تاد در جهان داره که 4 موردش در پایگاه‌های منطقه‌ای ما هدف حملات کشورمون قرار گرفته. با توجه به این ضربات فکر می‌کنید باز هم ادامه بده؟
ببینید اونها با تصور اینکه دست برتر رو توی فضا و هوا دارن، بله، در واقع به نوعی دنبال زدن زیر ساخت‌های ما هستن. ما هم در نقطه مقابل با توجه به دست برتر موشکیمون و سلطه‌ای که در واقع به تسلطی که ما بر روی فضا چه در رژیم صهیونیستی در پایگاه های اینا داریم، نکته خوبی هم شما اشاره کردید، وقتی پایگاه های قدافندی اونها از بین رفته موشک های ما دیگه هم بدون مانع داره به سرزمین های اشغالی و در پایگاه اینا داره برخورد میکنه و این در واقع باعث وحشت و نگرانی اونها شده و این در واقع اقدامات جنون‌آمیزی که شما این روزها میبینید آمریکایی‌ها در حمله به برخی از تأسیسات غیر نظامی ما دارن انجام میدن، اتوبان ها رو هدف قرار میدن، مهمانسراهای بین راهی دارن هدف قرار میدن، مدارس و بیمارستان ها رو، این در واقع نشان دهنده شکست اونها و اوج جنایت اونهاست که تصورشون میکنن با زدن غیر نظامیان ما میتونن اراده مردم ما رو بشکنن. یعنی شما ببینید روندی که اینا وارد شدن نشون دهنده شکست و ناکامیشون در به شکست اراده ماست و بنابراین متحصد زدن بیمارستان ها و مسافرخونه های بین راهی و امکانات مردمی شدن که از این نظر تصورشون می که بتونن اراده مردم ما رو تحت تاثیر قرار
بدن. با توجه به نظارت و کنترلی که ما الان در تنگه هرمز خواهیم داشت، به نظر شما این فشار چقدر میتونه در حرکتی که ما داریم به رو به جلو میریم مؤثر باشه؟ چون الان خیلی بی‌ثبات شده، مثلا لغو 20,000 پرواز در خاورمیانه کم نیست، نفت 91 دلاری کم نیست و بسیار از موارد دیگه، شاید به هر حال گاز و حامل‌های انرژی کلاً فشاری بر اینها وارد بیاره که نتونن ادامه بدن و یک بحران اقتصادی شدیدی براشون حاکمه، چه در آمریکا چه در اروپا. به نظر شما چقدر میتونه در روند همین موشک پرانی‌های ما هم مؤثر باشه و هم در مدیریت جنگ اون رو به پایان ببره؟
ببینید ما خواست و ارادمون این نبود که این مسیر رو پیش بریم، اینو دشمن ما تحمیل کرد. اون چیزی که الان ما روی کنترل تنگه هرمز داریم که در واقع حق خود ماست توی در واقع مدیریت تردد هایی که طبعا اگر بخواد شرایط سخت‌تر بشه کنترل ما هم سخت‌تر خواهد شد. این چیزی بود که اونها به ما تحمیل کردن. بگن ما در گذشته دور در این 47 سال به راحتی تنگ هرمز در اختیار همه کشورها بود و استفاده میکردن. این چیزی که اینا تحمیل کردن و ما طبعا با توجه به این شرایط دست برتر رو داریم توی روند تحولات آینده و مدیریت این وضع که طبعا میتونه در خیلی از معادلات جهانی تأثیر بگذاره. در واقع انتظار ما اینه که اون ظرفیت‌های جهانی خودشون به عنوان عامل بازدارنده برای کنترل جنایت آمریکا در واقع وارد صحنه بشن، وگرنه در غیر این صورت اگر شرایط برای مستقر بخواد باشه شرایط بر اونها هم بسیار سخت‌تر خواهد شد. لازم نوع مسائل اقتصادی و روند تحولاتی که با حضور ما در تنگ هرمز میتونه بر اونها تحمیل کنه.
به نظر شما کشورهای عربی خلیج فارس به سر عقل میان که خودشون
انتظار ما اینه چون الان شما اشاره کردید بالاخره وقتی این تعداد پروازها توی منطقه تعطیل بشه برخی از این فرودگاه‌ها روزانه 1 میلیارد دلار دارن خسارت می‌بینن. انتظار ما اینه که خود اونها چون بحث اساسی اینه که از خاک اونها به ما تجاوز شده، آمریکایی‌ها از خاک اونها به ما تجاوز کردن، انتظار اولیه ما اینه که خود اونها بشن عامل بازدارنده‌ای برای گسترش جنایت آمریکا. و اگر خب طبعا نشن و بخوان از خاک اونها، از پایگاه‌های اونهایی که در خاک اونها مستقره، منافع امنیت ملی رو تهدید کنن، به طور طبیعی ما هم با توجه به ظرفیت و توانی که داریم پاسخ قدرتمندانه به اونها دادیم تا کنون و بعد در آینده هم
خواهیم داد. البته این پایگاه‌ها رو اینا آوردن که امنیت داشته باشن، الان به هر حال ضد امنیتشون شده و نمیدونم تا کی باید ادامه بدن. ضمن اینکه آیا جیناجوری شاید حدود 80-85% مواد خوراکی و غذایی کشورهای عربی از این تنگه عبور میکنه، اینها به هر حال به تنگنا میفتن. من نمیدونم واقعا اینا چجوری فکر میکنن، تا کی میخوان ادامه بدن این حمایت رو از یک رژیم تا دندان مسلح به هر حال با یک کودک کشی که در کنارش قرار گرفته، اینا میخوان همکاری بکنن. به نظر شما
بله اختیاری ندارن.
بله بله
شما ببینید کشورها اختیاری ندارن. اینا برای اینکه خوشامد ترامپ قراردادهای 1000 میلیاردی باش تنظیم کردن، هواپیمای 400 میلیون دلاری بهش تقدیم کردن، حتی رژیم صهیونیستی میاد حمله میکنه به خاک اینا دم برمیارن. اجازه ندارن از همین پایگاه و هواپیمایی که دارن در مقابل با اون حمله استفاده کنن. من تعجب میکنم واقعا اینا اختیاری ندارن در اداره کشورشون. سلطه آمریکایی هاست و به نوعی آمریکایی با سلطه خودشون در این کشورها اون حقوق اولیه مردم اینا رو غصب کردن. ما در واقع انتظار حرکت استقلال طلبانه ایران و حرکت این ما داریم زمینه روشن شدن مردم در این کشورها باشه که بدونن سلطه آمریکا چه مضراتی برای خودشون و علیه منافع مردم در منطقه داره.
خیلی متشکرم آقای حاجی نجاری، واقعا ما منتظریم انشالله افکار عمومی دنیا و مردم خود آمریکا بدونن این کشته هایی که دارن با آمبولانس های هوایی ارسال میکنن به آمریکا، لاقل اونها بتونن در مقابل این دولت بسیار مخربی که دنیا رو به هم ریخته بایستن و فریاد حق طلبی سر بدن.
انشالله شهدای ما تقاصی از اینها رو خواهد
دید انشالله. خیلی متشکرم و از شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو برای من ایجاد کردید.
سپاسگزارم. دوستان عزیز، گفتگو کردم با آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی.
می توانیم 2014 پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب تو شانس
بود. تنوع واکسن هایی که در این قدر کشور ما داریم تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
بعضی اسما و واژه ها حس خوبی به آدم میدن، انگار انرژی که اون اسم و کلمه داره انقدر زیاده که از پس هر حرفش به شخص منتقل میشه. برای خانواده ما کندوان از این دست کلماته.
کندوان.
بیشتر خاطرات مادر مربوط میشه به چیزایی که از باباش تعریف میکنه، پدر بزرگم. توی کلام و نگاه و خاطرات مادر، پدر بزرگ جایگاه خاصی داره. البته این موضوع به منم سرایت کرده. وقتی یه چیزی تعریف میکنم بدون اینکه متوجه بشم میبینم آخر حرفم به تعریف از افتخارات پدر بزرگ رسیده. یه جورایی هممون با پدر بزرگ پوز میدیم. مادر تعریف میکنه که وقتی تونل کندوان تو جاده چالوس ساخته میشد، پدرش یکی از سرکارگرای اونجا بوده. هر وقت این جمله رو میگه چشمانش از غرور برق میزنه. انگار همه کارهای تونل کندوان از نقشه راه و نقشه برداری و شکافتن کوه با دینامیت و پیشروی در میون سنگهای کوه، کلنگ و تیشه زنی، حتی برق کشی داخل تونل رو هم پدر بزرگ انجام داده. البته مادرم معتقد پدرش تمام این توانایی ها رو داشته.
ما می توان.
اما کار همینجا تموم نمیشه. ما همه فکر میکنیم که نه تنها پدر بزرگ من، که همه ما موقع ساخت تونل کندوان حضور داشتیم. ما که دو نسل بعد از اونیم هم تو این افتخار سهم داریم. گاهی حس میکنم شاید همراه پدر بزرگ منم بودم، براش تیشه میبردم یا دنبال مهندسای دانمارکی و سوئدی میدویدم تا بشنوم چی میگن و من باید چه حرفی رو به پدر بزرگ برسونم. گاهی هم یه لیوان آب دستش میدادم تا خشکی گلوش برطرف شه. انقدر غرق رؤیاهام میشم که حتی صدای پدر بزرگ رو میشنیدم، دلتنگیشو برای خانواده حس میکردم و خوشحالیشو بابت پیشرفت کار میفهمیدم. مادر میگه مردم کندوان با تیشه و کلنگ خونه هاشون رو ساختن. برای ساخت این تونل هم مردم ماهر کندوان دعوت به کار میشن. کار که تموم میشه برای قدردانی از زحمات مردم روستا پیشنهاد میدن اسم تونل بشه تونل کندوان. توی رؤیاهام روز اسم گذاری تونل هم من کنار پدر بزرگ حضور
ما میتوان.
حتما وقتی پدر بزرگ بعد از تموم شدن کار برگشت همه به دیدنش اومدن. پدر بزرگ کلی حرف برای گفتن داشت. خاطراتی که تعریف میکرد متعلق به خودش نبود، تمام مردم صاحب اون خاطرات بودن. نمیدونم گذار مردم کندوان چقدر به تونل کندوان میفته، اما میدونم یه تعلق خاطری بینشون هست. مردم کندوان خاطراتشون رو توی هر ضربه تیشه جا گذاشتن. یه عالم گفتنی تو دل این تونل هست. کاش میشد اون روزا رو دید، اون صداها رو شنید. حتما وقتی دلتنگ بودن ضربه‌ای که میزدن با وقتی تازه از مرخصی برگشتن فرق میکرده. وقتی یه تصنیف زیر لب زمزمه میکردن یا به یاد محبوب شعری میخوندن، ضربه هاشون متفاوت بوده. حتی نگاهشون به دنیا، کوه، سنگ ها و سبزی اون دور و بر.
ما میتوانیم.
آقای کوما ساکن یکی از روستاهای جنوب شرق سریلانکاست. میگه در چند سال اخیر تولید محصولات کشاورزیش بیشتر شده.
من شالیزار برنج دارم. از زمانی که سد اومایا احداث شده، آب به اندازه کافی به زمینم میرسه و تولید محصولم چند برابر شده.
سد برقابی اومایا آب مازاد مناطق پر آب رو برای توسعه کشاورزی به منطقه کم آب منتقل میکنه.
تو منطقه دشته منطقه مناسبی برای برنجکاری که آب خیلی زیادی میخواد و خصوصا تو فصل کم باران آب میخواد، به خاطر اینکه باید قرقاب بشه اینها.
سال 1387 قرارداد احداث سد و نیروگاه اومایا بین ایران و سریلانکا امضا و در سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز شد.
این پروژه اولین های زیادی رو رقم زد، از جمله اولین بار استفاده از ماشین حفاری مکانیزه TBM برای حفاری تونل های این پروژه.
این تر از رودخانه اومائویا شروع می شود با احداث سد پلپلا.
سد بتونی قلتکی پلپلاست که بر روی رودخانه اومائویا احداث شده و سد دوم ما سد دایراباست که بر روی رودخانه ماتیل اویا احداث شده.
آبی که اینجا و سد پلپلا ذخیره میشه اینجا جمع میشه و اینجا از طریق اون بخش که ورودی تونل بلند هست منتقل میشه به نیروگاه
و در نهایت
آبی که توی نیروگاه انرژی خودش رو از طریق توربین در واقع به برق تبدیل کرده با یه تونل 4 کیلومتری میاد و در واقع وارد یک در واقع پایین دست این منطقه یک سد هستش به اسم علی کوتل که میره اونجا میریزه، از اینجا توزیع میشه بینه مناطق کشاورزی روستایی.
با احداث این طرح و مخزن آبی که ایجاد شد، کشاورزی منطقه رونق گرفت و غیر مستقیم باعث کسب درآمد شده.
به خاطر افزایش سطح زمین های کشاورزی از نظر اقتصادی هم بهره‌مند شدن از مزایای پروژه و بحث تأمین آب شربشون هم تا حدود بسیار زیادی حل شده.
تولید 295 گیگاوات ساعت انرژی در سال، تأمین آب مورد نیاز 5000 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا از جمله اهداف این طرح.
ما می‌توانیم.
از نظر عمرانی سریلانکایی ها میگن این بزرگترین پروژه‌ایه که تا به حال در این کشور ساخته شده. بیش از 500 میلیارد دلار ارزش این پروژه هست که تأمین مالی اون توسط دولت سریلانکا انجام شده و خوشبختانه به موقع منابع مالی پرداخت شده.
ما میتوان.
اگر بخوام راجع به ویژگی‌های این طرح صحبت کنم، خب این طرح تأمین آب کشاورزی رو برای 5000 هکتار از اراضی سریلانکا تأمین می‌کنه، آب شرب و تولید برق سریلانکا در این نیروگاه برقابی تولید میشه. من برای متخصصین عرض می‌کنم و ملت شریفمون که خب این پروژه که جزو افتخارات مهندسی کشور هست واقعا یک دانشگاه محسوب میشه. تقریبا تمام فعالیت هایی که مهندسین عمران و برق در طول در واقع دوره کاریشون انجام میدن در این پروژه دیده میشه. ارتفاع شافت یا به اصطلاح تونل عمودی که در واقع در این نیروگاه کار شده 618 متر تقریبا در دنیا بی سابق است. مغار نیروگاه یا سالن تولید در عمق 750 متری زمین قرار داره، یک مغاری با ارتفاع 35 متر با طول 70 متر در واقع در زمین حفر شده و نیروگاه در اونجا احداث شده و به حمدالله این پروژه از جمله پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور هست که در واقع جمهوری اسلامی رو در این زمینه متمایز کرده و واقعا دولت سریلانکا با توجه به سطح دانش و فناوری شرکت‌های ایرانی اعتماد کردند. پیمانکاران و مهندسین مشاور کاملا ایرانی هستند، در واقع مسئولیت طراحی و اجرای این پروژه رو بر عهده داشتند.
وقتی مهندسای ایرانی برای سدسازی دعوت میشن به سریلانکا، این افتخار فقط به اونا مربوط نیست، من و شما هم تو این کار بزرگ سهیمیم. میخوام منم مثل مادرم همه ی چیزایی که تعریف میکنم و به این دو طرح بسیار مهمی که قراره توی سریلانکا اجرا بشه پیوند بدیم.
باور داریم که از طریق افتتاح این پروژه کشورها و ملت‌های ما هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک خواهند شد.
This was started and of course the former speaker.
و البته می‌دانیم که خب دشواری‌های مختلفی در این حوزه وجود داشتن.
It had many challenges.
چالش‌های فراوانی موجود بود.
Your country and my country are used to this type of challenges.
اما کشور شما و کشور من به این چالش‌ها عادت داریم. خب تلاش کردیم و اون رو کامل کردیم و امروز پروژه تکمیل شده. و امروز دو کشور باستانی که دارای سیستم آبیاری باستانی هستند، امروز ایران و سریلانکا اینجا کنار هم جمع شدند. ما بدون تکنولوژی و فناوری که در ایران وجود داشت و به اینجا منتقل شد، انجام این پروژه و انحراف آب برای ما غیر ممکن بود. از شما یاد گرفتیم و امروز در دنیای مدرن مهارت‌ها و تکنولوژی‌های مهندسی ایران شناخته شده هستند و مهارت‌های فناورانه شما در همه حوزه‌ها موجود هستند و شما نمونه و مثال کشوری هستید که با خود اتکایی توانستید پیشرفت رو در حوزه‌های مختلف محقق کنید.
So what is common with us?
ما امروز افتخار داریم که این پروژه تکمیل شده و جناب عالی اینجا حضور داریم. ما کشورهای ایران و سریلانکا جزو کشورهای جنوب هستیم. و امروز زمانی است که کشورهای جنوب به دنبال کسب هویت و استقلال خودشون هستند.
میخوام سرمو بالا بگیرم و از سواد و مهارت هموطنان بگم. میخوام غرق غرور بشم و کیف کنم. میخوام عبارت ما میتوانیم و بلند فریاد بزنم.
ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ایران، ایران کلام آخر، ایران تمام باخر، ایران نبینم از پر
عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. از شبکه رادیویی اقتصاد برنامه برای وطن. برای وطن همراه شماست، از شبکه‌ای که متعلق به شماست. سامانه پیامکی ما 30036-37، شبکه رادیویی اقتصاد. رسوا بکنید این سپاه دون را، در خون بکشید دشمن ملعون را، ای لشکر صاحب الزمان، بسم الله نابود کنید لشکر صهیون را. یک جبهه یهودیان و شیطان با هم، یک جبهه خدا و قوم سلمان با هم. هیهات اگر که بی طرف باشم من، هنگام نبرد کفر و ایمان با هم. در سینه اگر چه غم چه آه و شرر است، برخیز به انتقام وقت ظفر است. هر موشک من اگر چه تیغ است، ولی در معرکه اتحاد من تیغ تر است. آن سو سراپا کفر و این سو کل ایمان، این روزها قوغا تر از قوغاست ایران. ای قاتل سید علی، کوری چشمت میدان به میدان پر شده از مرد میدان.
ایران سرزمین عزت و ایستادگی در برابر طوفان جنگ تحمیلی سرخم نمی کند.
ملت بیدار ایران با قلبی پر از ایمان، دیواری استوار در برابر دشمنان است.
هر تهاجمی که زبونان بر این خاک مقدس روا دارند با مشت آهنین پاسخ می گیرد.
از دشت های سوزان خوزستان تا قله های سربلند کردستان، ایران یک صدا فریاد مقاومت سر می دهند.
دشمن گمان نبرد که با تهدید و خباست اراده این ملت را می شکند. ما فرزندان خمینی و خامنه‌ای با توکل بر خدای بزرگ تسلیم هیچ زورگویی نخواهیم شد. جنگ تحمیلی آزمونی است که ملت ایران در آن سربلند و پیروز بیرون آمده است.
هر گام دشمن گامی به سوی نابودی خیش است و ایران همچنان پابرجاست.
در دل مهرت ایران پایان ندارد.
با عقلانیت و معنویت تاریخ را به نفع حق و عدالت رقم می‌زند. آری، ایران در برابر هر تحمیلی چون کوهی و استوار محکم می‌ایستد.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است،